صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد بدل هیلوله، جایی که کسی مال کسی رو غصب کرده و یا به جهت دیگری مورد زمانشه و به کلی تلف شده بود، اون مورد اصلی بود که می گفتیم مثل یا قیمت واجب است برش بپردازه. به دنبال تلف بدل هیلوله مطرح شد در مواردی که اصل مال مال غیر تلف نشده، وجود خارجی در وعاء خودش داره، موجود است در وجود خارجی، ولی کن متعذر است تحویل اون به مالک و رد اون به مالک، و نتیجتاً الان مالک هیچ گونه سلطه‌ای بر اون ندارد. اینجا بود که پای بدل هیلوله پیش آمد به عنوان بدل از اون سلطه. روایات و امثال اینها هم دلالت میکنه. فرع دومی که شق و صورت دومی که بهش ملحق شد و روی اون بحث شد، جایی است که در عین حال که عین موجوده ولی این شخص قاصب و ضامن کاری کرده که بعض از انواع سلطنت مالک، بعض از انتفاعاتش قطع شده، نه جمیع الانتفاعات نه معظم الانتفاعات، بسیاری از انتفاعاتش همکنون هم برای مالک میسوره، بعض از انتفاعاتش ناممکن شده. در اینجا محاسبه قاعده ای اقتضا می کرد تدارک را به مقدار همون اندازه انتفاعات محدود شده و ممنوع شده، نه جمیع الانتفاعات نه قیمت تمام جنس. ولی اگر ادله اقامه شد بر این که همه قیمت باید داده بشه، کما این که داریم چنین دلیلی را، میخواستن ازش استظهار کنن که در این مورد اون جنس نیمه استفاده دار منتقل به ضامن بشود و در مقابل ضامن یک سره پول تمام اون جنس را به مالک بپردازد. مثالش را هم در مورد حیوان موتوعه مطرح کرده. این هم دو. فرع سومی که مطرح میشود اینه که جنس مالک موجوده، می شود هم جنس را به مالک تحویل داد و در اختیارش گذاشت، این جنس موجوده و می شود در اختیارش گذاشت، ولی نحوهی شده که این جنس کاری درش کردم، تغییراتی درش دادم که الان دیگه ارزش و مالیت نداره، مالیت سابق خودش رو از دست داده، جنس شده بدون ارزش، بدون قیمت، بدون بها. البته یه نکته‌ای داریم که سابقا هم مکرر عرض شد، بین مالیت و ملکیت میگفتیم عموم من وجه، و عموم من وجه همیشه یک ماده اجتماع دارد و دو ماده افتراء. این کتاب الان ملک آقاست، مالیت هم داره، ارزش داره، مثلا 50 تومن این ارزششه، ملک آقا هم هست، پس هم مالیت داره و هم ملکیت. ولی گاهی اوقات چیزهایی مالیت داره ولی ملکیت نداره، مثل مثلا اموال عمومی که مالیت داره ولی ملک کسی نیست، آبهای دریاها، کوهها، امثال این گونه چیزه. گاهی اوقات هم قضیه عکسه، چیزی ملکیت داره اما مالیت نداره، در این حال که ملک شخصی است اما مالیت نداره. فرض کنید یه دونه گندم، یه خروار گندم کسی کنار خونش ریخته بود، یه دونش باد آورد جارو زد، این طرف افتاد اون طرف افتاد تو کوچه افتاد، شما میدونی این دونه گندم مال فلانیه. الان یه دونه گندم رو دست بگیری بری تو بازار قیمت کنی، کسی برای یک دونه گندم ارزشی قائل نیست، ولی در این حال ملک مالکه، ملکیتش به هم نمیخوره. یا مثلا اگر چنانچه کسی شیشه خونه ای داشت، شیشه یک متر در دو متر بزرگ، سنگ خورد به شیشه، شکست، ریخ روی زمین، این شیشه دیگه مالیت نداره، ارزش نداره، ولی در این حال ملک مالکشه. فوری شما نمیتونی به جمع کنی و ببری، او باید خودش بریزه دور. اگر ریخ دور و ازش اعراض کرد بسیار خوبه، الا همون خورده هاشم مال ملک اوست، در تحت سلطه اوست. پس مواردی هست ملکیت هست مالیت نیست. مورد بحث ما از این قبیل شق سومه، چیزی را که از کسی غصب کرد بعدن حالا به حالتی است که مالیت دیگه نداره ولی ملکیت داره، در این صورت وضع اداء بدلش چگونه می شود، چه کار باید بکنه؟ مرحوم شیخ در این موارد می فرمایند این هم به طوری که از فتاوای علما استفاده می شود، در این حال که واجب رد العین، جایی که هنوز عین باقی است، تلف هم نشده، و چون عین باقی است و تلف نشده ملک مالکشه، پس یجب رده الی مالکه، و حتی آثار ملکیت هم برش مترتبه، در این حال تمام قیمتش رو باید به مالک بپردازد. چرا؟ برای اینکه همه مالیت چو تفویض کرد، همه ارزشش را از بین برد، همه مالیتش را تفویض کرد و از بین برده و ضامنه، باید همه پولش رو بهش بده، در این حال حق هیچ گونه تصرف هم درش نداره و باید عینش را رد به مالک بکنه. مثال، یه مثالی که به این مناسبت مطرح شده اینه، اگر چنانچه کسی یه لباسی خریده بود، پارچش مال خودش، پولم پاش داده بود، روزی میخواست این لباسشو بدوزه، قرقره گیرش نمیومد، تو بازار کمیاب شده بود، کپنی شده بود مثلا، رفت و قرقره یه کسی رو بدون اجازه صاحبش برداشت و با اون قرقره و نخ لباس خودش رو دوخت. الان این نخای قرقره موجوده، کجاست؟ لابلای این لباس، هر اندازش که موجوده، چون همه قرقره یک مالکیت که نیست که، هر اندازش در ملکیت اون شخص. اینجا باید چی کار بکنی؟ الان تکلیفش نسبت به این موضوع چیه؟ اولا باید بیشینه سر فرصت با دقت کامل ذره ذره این نخا رو از تو این لباس دراره و تحویل صاحبش بده، ولو این که این نخا قطعه قطعه میشه، تیکه تیکه میشه، لباس دوختشم از هم پاشیده میشه، بهش خودش کرد. بله آقا، من چه میدونم، میخواد ببره سر گوره باباش، هر کاری میخواد ببره. مالکیتشه، ملکشه، مطالبه میکنه. فقط هم فرض کنید برای لجبازیه با شما، تا دیگه از این غلط ها نکنی چه کارش میخوایی بکنی؟ ببخشید، وقت شوخی پیش میاد همینطور میگیم و تعریف میکنیم دیگه. بنابراین مالک این قطعات هست، ولو حالا که از هم میشکافیش، این قرقره شده یه میلیمتر، ارزش نداره این نختی، حتی اگر به شکل حالا هم نبود، مثلا دوخت دوزای سابق هم بود، وقتی درش می آوردی خب تیکه پاره می شد، دهسان می شد، بیستان می شد، این دیگه نخی نبود که بشه بعد باش کاری کرد، لباسی دوخت، پارچه دوخت، باش به اصطلاح خیاطی کرد که دردش نمی خورد. ولی در این حال با این که از قیمت می افته به مالکیت او باقیست و باید تحویلش ده. ولی حالا که تحویلش میدی، این قرقره، این به اصطلاح نخ اون وقت مثلا 5 تومن میارزیده، حالا هیچی نمیارزه، دیگه نمیتونه اینو تو بازار بفروشه، دیگه نمیتونه در مقابل این پول بگیره. با چیکار کنه؟ باید 5 تومن رو بده، 5 تومن بدل مالیت تفویض شدهش و ارجاع و نفس العین به مقتضی تکلیف، به مقتضای مالکیت و اینکه واجب علی ید ما اخذت حتی تو عدی باید ادا بکنه و بپردازه. این مثال که به این چک مطرح شده. مثال دیگر باز این مثال شایدم یه وقتی مورد ابتلا هم بشه. یه وقتی میخواستی وضو بگیری، تو خونه مثلا مهمان بودی، آمدی بیرون وضو بگیری، آب نبود، شیر آب نداشت، یک ظرف آب کنار حیاط گذاشته، برداشتی از اون ظرف آب وضو گرفتن، سر و صورت و شستی، دستها رو هم غسل کردی و شستی، اومدی مصفاتو بکشی، یه مرتبه صاحب خونه دوید گفت چه میکنی؟ میگی وضو میگیرم. از کدوم آب؟ این آب مال فلانیه و گفته راضی نیستم کسی دست بهش بزنه. چرا دست به این آب زدی؟ خب حالا که زدیم ما که خبر نداشتیم، جاهل بودیم و نمیدونستیم و انشالله معصیت هم نکردیم تا حالا معصیت انجام نشد، اما الان میخوام مسح بکشم با این آب، این نمی که تو دست من مونده میخوام باش مسح بکشم، جایز یا جایز نیست؟ آب کنه الان دیگه ارزشی نداره. آب اون وقتی ارزش داشت که توی سطل بود، توی کوزه بود، توی تنگ بود، توی ظرف بود، تو هرچی که بود، اما حالا که ریخته به سر و صورت و فقط یه مقدار ندابت و مثلا تری و نمش باقیه، این دیگه ارزش عرفی نداره، مالیت نداره. باید چیکار کنم در مقابل صاحبش؟ پول این آبشو دقیقا باید بدم، تمام پولش رو. حالا نسبت به خود این نم باقی مونده چیه؟ این رو میتونم باش مصب بکشم؟ نه، این آب مادامی که باقی است به همین شکل ولو ارزش نداره، به ملک مالک اولش باقی است و با این آب حق مصب کشیدن نداره. این فتاوای علماست در این امور مالی. ببینید گاهی اوقات تا کجا دقت کردن و متاسفانه این گونه امور داره در بین حتی افراد متدین و مردم، عموم مردم متدین، داره کم کم به فراموشی سپرده میشه و دیگه روی حساب اموال مردم و مالکیت ها و امثال این گونه چیزها اینقدر بی حساب و کتاب شدیم در این موارد، در حالی که میبینید فقه شیعه پر از این گونه مسائل. اینها رو انشالله با دقت بهش توجه کنید. البته اگر یه جایی دلیلی به اصطلاح برهانی بر عدم مالکیت بود به جای خود محفوظ، اما باید اصلش رو بر اساس ادله درست کرد. مسامحه کاری و به قول آقا میخواد چه کار کنه، حالا دیگه فایده که براش نداره، ولش کن بره، این نمیشه، بلکه باید با دقت کامل روی تمام این مبانی محاسبه بشه. این دوتا فرق که مرحوم شیخ نقل میکنه بنابر قول مشهور نتیجتاً این چنین میشه که این مالکیت باقی است ولو مالکیتش از بین رفته باشه، پس باید هم قیمتش رو بده برای جبران مالکیت و هم نفس العین رو رد کنه طبق بقا و استصحاب مالکیت. البته همینطور که فاضل معاصر مخالف بود، فل جمله مخالف هم در بین فقها داریم. صاحب کنز العرفان گفته بین که نه، حالا که دیگه از مالیت افتاد لازم نیست که اصلش به او رد بشه، بلکه میتواند قیمتش رو بده و به این وسیله برای عزمه بشه. مرحوم شیخ به این مطلب اشکال داره و میگه دلیلی نداریم که این مالکیت از بین بره، لااقل شک کم اگر بکنیم استصحاب بقاء مالکیت سابق حکم میکنه که این مالکیت محفوظ بمونه و واجب باشه رد العین ولو با اون حالاتی که برش عارض و تاری شده است. بله، یک جا رو مرحوم شیخ فرض میکند که رد العین موجب ضرر بشود در یک شخص دیگر. یک شخصی قاسبانه آمده با یک مال قصبی لباس دیگری رو دوخته، خیاط قصد کرد نه، لباس شمای طلبه‌ای که برده بودی پلوش بدوزه دوخته، حالا بعد از مدتی معلوم شد به این که این نخ قصبی بوده، میای یخی منو میچسبی که بیا لباس تو بیار بشکافم که میخوام این نخا رو در بیارم. خود منم قاصب نبودم. اینجا الان شکافتن این لباس در حالی که این نخ دیگه مالکیتی ندارد موجب ضرر این لباس از هم میپاشه. لباسی که یک بار شکافته شد دیگه معلوم نیست به حالت اولش بتونه برگرده. در این موارد لا ضرر بیاد جلوگیری کنه و بگه نه دیگه جلو این مالکیت رو لا ضرر برداره، مالکیتش هم همراه با مالکیت جبران بشه برای صاحب مال، بگن به تو پول داده میشه که دیگه ضرری بر این شخص وارد نشه. این در صورتی است که خودش قاصب نباشه بلکه شخص دیگر، و الا اگر خودش قاصب بوده باشد این حساب در قاصب نیست. یؤخذ به اشق الاحوال که فقها بهش ملتزمند در بسیاری از موارد این رو دارن که حتی اگر قاصب یک سنگی را، یک آجری را، یک چوبی را آمد قصب کرد، در بنای خانه زیر پایه دیوار گذاشت، صاحبش اومد مطالبه کرد، برگردوندن اون چوب یا اون سنگ مستلزم اینه که همه این ساختمان رو خراب کنن برای اینکه اون سنگ مالک رو در بیارن به او بدن، ولو همه قیمت اون سنگ 5 تومنه. در اینجا فقها ها ملتزمن که اگر مالک مطالبه کرد واجب است بر قاصب که این کار رو بکنه، و اگر خودش امتناع کرد حاکم شهر این کار رو میکنه، همه این ساختمان رو تخریب میکنه برای اینکه این سنگ رو دراره. حجر القصب رهن علی خرابه ها، این خراب میشه برای اینکه این در صورتی است که خودش قاصب باشه و ضرر به قاصب بخوره. اما در غیر قاصب ممکنه کسی به دلیل لا ضرر بیاد بگه واجب نیست برگردوندن خود اجزاء این در حالی که دیگه از مالکیت و قیمت افتاده باشه. قاصب غیر عمدی نه، اون یعنی موارد زمان غیر قصد، اونجایی که اول سهل به اصطلاح سهوی بود، نه اونجا هم نمیشه، نه اونجا حکم قصد رو نداره. هازا کله ما انقطاع السلطنت عن العین ما بقائها علا مقدار ملکیت هست سابقه، چه عرض کردیم اینجا مالیت درسته. این بحثای گذشته در صورتی بود که سلطنت از عین قطع بشه در حالی که مالکیتش به حال خود باقی است و ملکیتش هم طبعا باقی است، ولی مقدار ملکیتش به جای خود هست. اما لو خرج عن التقویم، اما اگر جایی باشه که این از قیمت خارج شده باشه دیگه نشه برای اون قیمت گذاری کرد، مع بقائها علا صفت الملکیه، در حالی که ملکیتش باقی است ولی قیمتش از بین رفته. فمقتضا قاعدت الزمان وجوب و کمال القیمه، خب باید اونی که از بین رفته بپردازه. چقدر از بین رفته؟ همه قیمتش بده، از بین رفته همه قیمتش رو باید بده، ولی مع بقاء العین علا ملک المالک، در حالتی که مالکیتش به حال خودش باقی است، این عین ملک و مورد سلطه مالک اول هست. لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها عن التقويم، برای اینکه در حقیقت اون 5 تومنی که میده این عوض از اون وصف و جزئی است که در اثر نبودن اون عین از قیمت بیرون رفته. این نخ ها به هم اتصال داشت، قیمت داشت، حالا که اتصالش از بین رفته قیمتش از بین رفته، پس این پول ها بدل اون اتصالات در حقیقت که به وسیله فعل این شخص از بین رفته است. لا عوض العین به نفسها، نه این که عوض خود عین بوده باشد. حالا مثال، کما فی رطوبت الباقیت بعد الوضوء بالماء المقصوب، وضوء با آب قصبی گرفت و رطوبتی باقی است، فان بقائها علی ملک مالکها لا ینافی معنى الغرامه، با اینکه رطوبت باقی است ولی منافات ندارد که غرامت بده همه پول را لفوات معظم الانتفاعات. پس قویز عدم و جواز المسه به ها نتیجه میدهد که الان اگر قسل کرده هنوز مسهشو نکشیده، نه حق نداره مس بکشه الا به اذن المالک ولو بذل القیمه، ولو اینکه پول رو هم بده حق نداره مس بکشه مگر با اجازه مالک. یه مثال. مثال دوم، قال فی شرح القواعد فیما لوخات صوبهو به خیوط مقصوبه، در اون جایی که کسی به نخ قصبی لباسش رو بدوزد، گفته که ولو طلب المالک نزعها و انفزا الالتلف وجب، اگر مالک بخواهد و مطالبه کند که این نخها رو بکند ولو منجرب تلف بشود، واجب است که چنین کند. ثم یزمن القاصب النقص یا النقص، اون وقت وقتی که کم میشه قیمتش از بین میره، قاصب ضامن اون نقص قیمت هست. ولو لم یبق لها قیمتون غرم جمیع القیمه، اگر چنانچه به طوری هم بشه که هیچ قیمت براش نمونه، باید همه قیمت رو به مالک بپردازد. پس اصل سلطه محفوظ، اون تیکه پاره ها مال مالک، در این حال همه قیمت رو هم به مالک بدهد. مال نخ صحبت اون نخ مقصود است، اون میشه مسئله شق قبل، مسئله که دیروز آخر کار گفتیم. اونجا بود که فقها گفتن همه طبق قاعده باید بعض القیمه رو بده، اون مقداری که قیمتش کم شده از روایات استفاده میشد همه قیمت رو بده. آیا همه قیمت رو که بده، حالا استظهار کنیم که پس اصل العین به ملک قاصب در میاد یا در نمیاد، اون شق دوم بود که دیروز بحث شد. و عطف علی ذلک قوله، بعد عطف کرده این مطلب را که ولا یوجب ذلک خروجها عن ملک المالک، اینی که از قیمت میفته موجب نمیشه که از ملک مالک خارج بشه. کما سبق من ان جنایت القاصب توجب اکثر الامرین ولو استوعب القیمه اخذها ولم تدفل این، کما اینکه قبلا گذشت، حالا این قبل گذشتنش در عبارت قواعد بوده که کاری که قاصب میکند موجب میشه اکثر الامرین رو بدهد، بزرگترین قیمت ها را، و اگر این کم بودش باعث بشه که همه قیمت رو هم بگیرد میگیرد، و در این حال این را هم به قاصب نمیدهد، هم این رو میگیره و هم قیمت را. و عن المسالک فی هذه المساله، در مسالک هم اینجور فرموده، انه ان لم یبق له قیمتون زمن جمیع القیمه ولا یخرج بذلک عن ملک مالکه، کما سبق گفته با این که همه قیمت رو باید بده از ملک مالک خارج نمی شود، همون اجزاء باقی مونده. فیجمع بین العین و القیمه، جمع می کنه بین عین و قیمت هر دو. لاکن، این لاکن شایدم در عبارت مسالک باشه یا عبارت شیخ جدا شده از مسالک، انتها رو آخرش داریم، حالا عرض می کنم. در مقابل قواعد و مسالک عبارت مجمع البرهان در این مورد مخالفت کرده. مجمع البرهان در این مسئله اختیار کرده عدم وجوب نزع را، گفته کندن نخها لازم نیست، بل قال یمکن ان لا یجوز و یتعین القیمه لکونه بمنزلت تلف، ممکنه بگیم که واجایزم نباشه کندن اینها، افراط از بین بردن، بلکه واجب قیمتش رو بدیم، چون که این حالا که دوخته شد لباس کنه نخها دیگه تلف شد. و حین اذن یمکن جواز الصلات فی هاز از صوب المخید از لا قصد فیه یجب رده، اون وقت نتیجه عملی هم داره، قطع نظر از نتیجه وضعی نتیجه عملی هم داره. لباسی که با نخ قصبی دوخته شده میشه توش نماز خوند یا نه؟ روی قول مشهور نمیشه، روی قول مجمع البرهان میشه، برای اینکه میگه این نخ قصبی ولو تو لباس هست دیگه از وجوب رد افتاده، دیگه از حکم قصبیت افتاده، اونی که در ذمه قاصب هست قیمتشه، لازم نیست خود نخا رو بده، پس قصبی که واجب و رد باشه دیگه مثلا تو این لباس وجود نداره. و همچنین در قضیه وضو جایز با اون آب مسح کنه ولو مالک راضی نباشه، چون از ملکیت مالک دیگه در آمده. و حین اذن یمکن رو این قول بگیم جایز است نماز در این ثوبی که دوخته شده با خیط قصبی، با نخ قصبی، از لا قصب فیه یجب رده، زیرا قصبی که واجب باشه ردش درش وجود نداره. قصبی وجود داشت که حالا دیگه از وجوب و رد افتاده، حالا دیگه حکمی روی این نخها نیست، فقط قیمتشو باید بده. کماقیل، کما اینکه در مسئله مسح هم گفته شده، به جواز المسح به رطوبت الباقیت من الماء المقصوب الذي حصل العلم بهی بعد اکمال القصل و قبل المسح، گفتن جایز است مسح به رطوبتی که باقی باشه از آب قصبی، اما در صورتی که علم به قصبیت بعد از قصل حاصل شده باشه و هنگامی که میخواد مسح بکنه، حالا دیگه مسحش جایزه. اینی که میگیم بعد القصل، برای اینکه اگر کسی از اول میدونست این آب قصبیه، قصلش هم درست نیست، آبش هم آب وضو حساب نمیشه که تا حالا بتونه مسح باش بکشه. اگر میدونست از اول قصبیه، ولو آب رو حالا که مصرف کرده دیگه از مالکیت هم افتاده، مالیت هم نداره، قول مجمع البرهان هم قائل بشیم که دیگه مالیت نداره، ولی این نداوت و تری و نمی هم که داره، نم وضو نیست، چون اون آبی که ریخ اون وقت در حین علم به قصبیت وضو حساب نشد، پس لذا این تری وضو نیست که بتونه بهش مسح بکشه، بنابراین این فایده نداره. اون فرضی که میتونیم بگیم فایده داره جاییست که اون دو قسمت عمل هینه به اصطلاح جهل واقع شده باشه، عدم الالتفات واقع شده باشه، ولذا درست باشه، چون میدونید قصبیت هم در نماز هم در وضو مانع است در صورت علم، اما در صورت جهل مانع نیست، در صورت علم است که موجب بطلانه، و الا جاهلانه با آب قصبی وضو بگیره یا با در مکان قصبی باشه، با لباس قصبی باشه و ندونه قصبه، ضرری به نماز نمیزنه، در صورت علمی که ضرر میزنه. پس اگر جاهلانه با این آب وضو گرفت و حالا این المس علم پیدا کرد، رو مبنای اول میگفت همین مسش هم نمیتونی بکشی، چون هنوز این نداوت به این طریق جزء ملک مالکه، اما این مبنای دوم میگه نه، این دیگه از ملک مالک خارج شده و میتونی باش محض بکشی. بله آقا، این ادعای ایشونه که به منزلت تلف، دلیلش هم همین میگیره، چون منزله تلفه از ملک او خارج شده. نمیدونست اون وستوجده بعض المعاصرین، این حرف رو صاحب مجمع البرهان فرموده، بعض المعاصرین هم متأیید کرده، ترجیحاً لاقتضاء ملک المالک للقیمه خروج المضمون عن ملکه لسیرورته عوضاً شرعاً، گفته است اگر شما میگید مالک الان مطالب قیمت هست، باید اصل ملک از ملکش خارج بشه، برای اینکه این قیمت عوض اون ملک میشود و دیگه لازم نیست که او در ملکش باقی بمونه. وقتی مالک شد نسبت به قیمت، این مضمون یعنی این آب از ملکیت او خارج میشه. و فیه شیخ میگه اینو قبول نداری، لا من شعل حاضر اقتضا، چه لزومی داره که اصل شیع از ملکیتش خارج بشود؟ و ادلت الزمان قد عرفت ان محصله ها یرجع الى وجوب تدارک ما ذهب من المالک. دیروز مفصل گفتگو کردیم که ادله زمان اقتضا می کند اون چی که از مالک کم شده جبران بشه، در این جایی که اصل این موجوده مالیتش از بین رفته، اون پولی که شما میدید جبران مالیت هست، نه در مقابل و عوض ملک تا بشه عوضن عن الملک. بله بله، دیر تشریف آوردید، سابقا هم گفته بودیم، یرجع الى وجوب تدارک ما ذهب من المالک سوا ان کان الذاهب نفس العین کما فی تلف الحقیقی، اونجا جبران نفس العینه، او کان الذاهب یا اونی که از بین رفته سلطنت بر عین است، التی که به اون سلطنت قوام مالیتشه، مثل غرق المال که اونجا جبران سلطنته و دیروز مفصل گفتیم، او کان الذاهب الاجزاء او الاوصاف التی یخرج به ذهابها العین عن التقویم مع بقاء ملکیته، یا اونی که از بین رفته اون اجزاء و اوصافی است، وصف اتصال یا اجزاء خاصی که به رفتن اونها عین از قیمت میفته در حالی که به ملکیت باقی است، مثل شیشه ای که خورد میشه، اون حالت اتصالیش که رفت قیمت شیشه از بین میره ولی اصل عین موجود است به ملک مالک. ولا یخفا ان العین علی التقدیر الاول خارج عن الملکیت و اون وقت تو این سه فرض که فرض کردیم، در اون فرض اول که تلف حقیقی باشه دیگه ملکیتی باقی نمیماند، چون چیزی که تلف شده و نابود شده عرف دیگه براش ملکیت که یک امر اعتباری است اعتبار نمی کند، خارج از ملکیت می شود عرف. و علی الثانی اون دومی که نه این موجوده ولی سلطنتش از بین رفته، از سلطنت المطلقت علی البدل بدلون ان از سلطنت المنقطعت عن العین، سلطنت بر قیمت سلطنت بر بدل بدل سلطنتی واقع می شود که بایستی در مورد خود این داشته باشد و ندارد. و هازا معنا بدل الهیلوله که دیروز بیان شد. و علی الثالث که بحث امروزمونه، فالمبذول عوض اما خرج المال به ذهابهی عن التقویم، مبذول یعنی پولی که میدهد، عوض اون اوصاف اتصال و اون اوصاف و اجزایی است که در اثر رفتن اونها مال از قیمت افتاده، پول عوض صفت اتصال است نه عوض اصل نخ. لا ان نفس العین فالمزمون فی الحقیقه هی تلک الاوصاف، اونی که مورد زمانه است در حقیقت این اوصافش است، التی تقابل به جمیع القیمه که در مقابل همه قیمت عرفن قرار گرفته، نه اون نفس عینی که باقی است که خود چهای نخ باشه، اونی که شما مورد زمانتون نشده یعنی چیزی در مقابلش ندادید، کیفه ولم تطلب، برای اینکه اون نفس العین که تلف نشده، لم تطلف هی و لیس لها علا تقدیر تلف ایزم عهدتون مالیه. البته حالا اگر تصادفا آتشی زدم و این تیکه نخا رو سوزندم، البته برای سوزندن این نخا دیگه یک زمان جدیدی به عهدم نمیاد، یه پول اضافه ای نباید بدم. چرا؟ برای اینکه این قیمت نداشت، اونی که باید ادا بشه همیشه قیمتی و این که قیمت نداشت ولی این اثر رو داره. همه این که میگیم این نخا به ملک مالک اول باقی است فقط اثر تکلیفی دارد، وجوب رد یجب که تحویلش بدی، یجب که در یحرم تصرف در این دست بهش نزن، ایناست که وجوب و حرمت میاد روش، البته عقاب و ثواب روشه. اما حالا اگر سوزندم، کار حرامی کردم، معصیت کردم، روز قیامت عقاب دارم در مقابل سوزندن این شیء از بین رفته، آیا باید پولیم بدم؟ نه، چون قیمت نداشتی پولی دیگه نباید بدم. ولی سلها ولی زالک، چون قیمت نداره بر فرض تلفم حالا بیاد تلف بشه، یه عهده مالی ندارد، یعنی قیمتی دیگه به عهدش نمیاد. بل الامر بردها مجرد و تکلیف لا یقابل بالمال، بلکه این که میگیم اینو تحویل صاحبش بده صرفا حکم تکلیفیست که دیگه مال در مقابلش قرار نمیگیرد. بل لو استلزم رده ضررن مالیان علی القاصب امکن سقوطه، میگه بلکه ممکنه بگیم اگر رد این عین موجب ضرر بشود ساقط بشه رد، وجوب رد از بین بره. فتعمل این قضیه ضرر را الان در دو سه سطر بعد مفصل‌تر مطرح می‌کنیم. میگیم ضرر اگر به غیر میاد، بله این رد ساقط میشه، اما اگر ضرر به قاصب باشه دلیلی نداریم که وجوب رد ساقط بشه برای اون عموماتی که ازش استفاده شده. القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، در مورد قاصب این ضررها موجب سقوط تکلیف نیست. ولذا اگر کسی ماری رو از کسی قصد کرده، برده فرسنگها راه طولانی، حالا میخواد رد کنه به مالک، رد این مال به مالک هزینه داره، باید بلیط هواپیما بگیره، گذرنامه بگیره، مسافرت بکنه، خرج بکنه، راه طولانی به پیمایه، این شی رو اگر حیوان علوفه بهش بده مخارجش بکنه تا برسونه به مالک، تمام اینها بر عهده‌شه و تمام این مخارج رو باید تحمل بکنه و این خرج ها موجب سقوط تکلیف نمیشود. فتعمل که در مورد قاصب این حرف رو نمیتونیم بزنیم، ولو حالا در بعضی از فروعش این مطلب رو خواهیم گفت. ولعل ما عن المسالک من ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المكسوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمه بالاخراج فتعين القيمه فقط فتعين القيمه فقط محمول على صورت تضرر المالک به فساد ثوب المخيط او البناء المستدخل فيه الخشبه كما لا يعبي عنه عنوان المسالک. یه عبارتی داره مسالک در یه جای دیگری غیر از اون جایی که اون عبارت قبلی رو براتون نقل کردیم. عبارت قبلی مسالک در اون جایی بود که میگفت ولو هیچ قیمت هم نداره، ان لم یبق له قیمتون زمن جمیع القیمه ولا یخرج بذالک عن ملک مالکه، باید هم این رو بده هم ملک رو بده. اونجا صراحتا این رو گفت. یه جای دیگه فرمودی که اگر برگردوندن این موجب ضرر بر مالک بشود، میتونیم بگیم نه دیگه برگردوندن این لازم نیست، واجب نیست، فقط قیمت رو بده و کافی است. جمع بین این دو عبارت مسالک میشود ناظر به این اینجا، اینجایی که موجب ضرر بشه، موجب ضرر بر مالک اومده تو عبارت، نه ضرر بر قاصب. ضرر بر مالک نمیشه گفت همون مالک اول اگر مربوط به خودش باشه که دیگه بحثی نیست، اون مطالبه نمی کنه، در اختیار خودشه. لابد باید فرض بکنیم مسئله را در جایی که قاصب مثلا نخ کسی رو قصد کرده، لباس دیگری رو دوخته، که این موجب ضرر بر اون شخص ثالث میشه. چون اون که نخ خودشه تو لباس خودش، میدونم حالا فعلا جزء لباس خودشه، اگر میگه بشکاف خود لباس خودشو بشکاف تو نمیشه، اگر نه خودش لباس خودشو میخواد که دوخته هست که دیگه بله آقا قیمت نخشو بگیره، اما شکافتنش چرا دیگه؟ اونی که خودش به دستور خودش میگه بشکاف که نمیتونه بگه پول این شکافتنش هم بده که. ولعل ما عن المسالک، از این که ظاهرش این است که واجب نیست، عبارتی داره که ظاهرش این است که واجب نیست اخراج خیط مقصوب از ثوب بعد از این که خارج شد اون خیط از قیمت، بل اخراج یعنی اگر خارج بکنیم از قیمت میفته، پس تعین دارد قیمت فقط، این محمول است بر صورتی که مالک تضرر پیدا کنه به فساد ثوب مخیط، این ثوب به هم بخوره وضعش از بین بره، یا اون بنایی که این آقا برده یک سنگ قصبی رو اونجا نصب کرده، بنایی که مستدخل است فیه الخشبه یه چوبی رو در اونجا نصب کرده، حالا کندن اون چوب و در آوردن اون چوب مستلزم حتم این بنا و ضرری است بل مالک بنا، پس مقصود اونجا باشه که لازم نیست ردش، کما اینکه عنوان مسئله ابایی از این مطلب نداره. فلاحظ میتونید برید عبارتشو ببینید، ولو شیخ آدرس عبارتشم نمیده. و حین ازن وقتی عبارت مسالک رو اینجور معنا کردیم و حمل کردیم بر جایی که مستلزم ضرری باشه بر غیر قاصب، فلا تنافی ما تقدم عن سابقا من بقاء الخیط علی ملک مالکه منافات ندارد با اون چی که قبلا ازش گذشت، چه اون نخ بر ملک مالکش باقی است، ولو اینکه باید همه قیمتش را هم بپردازد. بله باید همه قیمتش رو بپردازه، نخم به ملک مالک باقی است، در جایی که فقط برگردوندن ضرر به خاسب میخوره باید این کار رو بکنه و اون نخها رو برگردونه، اما در مواردی که ضرر به غیر قاسبه، به مالکه، به دیگری است، در این موارد حکم کنیم که نه، لازم نیست برگردوندن این اجزاء باقی مانده و فقط همون قیمت رو پردازیم. این بحث در باره این شق سوم، چه جایی که چیزی عینش باقی است ولی از قسمت قیمت افتاده. میریم یه شق چهارم، یه فرع دنباله دارتری، و اون این که گاهی عینی از قیمت شرعن افتاده، ملکیت هم نداره ولی حق اولویت داره، در امثال خمر و اینگونه چیزها. خلی تبدیل به خمر شد، حالا خلی رو قصب کرد، سرکه بود قصب کرد، تبدیل به خمر شد، وقتی که خمر شد این ملکیت نداره، مالیت شرعی نداره، ولی در این حال تو بحث مکاسب محرمه اونجاها میگفتیم که این هنوز در این حال اختصاص و اولویت به مالک قبلیش داره. یعنی فرض کن اگه این مالک خواسته باشه این آب سرکه رو، حالا که شراب شده مقوی هم هست و به دردم میخوره و پای درختش بریزه، مثلا بریزه آب پای درخت، آبیاری کنه باغچه‌شو، در این صورت آیا این حق باقی است؟ حق الاولویه، همینطوری که در فرض سابق میگفتیم ملکیت باقی است یا نه؟ اینجا هم شیخ یه قاعده اقتضا میکنه، بگیم همین حق اولویت هم باقی است و باید رد کنه به مالکش، واجب رد کنه، برای اینکه این حق اولویت مالک سر جای خودشه. ثم ان هنا قسما رابعا، ساعت من میگه خوابید، نمیدونم ساعت چقدره، ثم 12 دقیقه داریم هنوز، بله. ثم ان هنا قسما رابعا و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه مع بقاء حق الاولویت فیه کما لو صار الخل المقصوب خمرا فاستشکل فی القواعد وجوب ردها مع القیمه ولعله من استصحاب وجوب ردها. در قواعد استشکال فرموده، از یک طرف استصحاب حکم میکنه که بله باید رد کنی، سابقا ردش واجب بود، حالا هم ردش واجبه، ولی پس چرا اشکال؟ بگیم یه جوابی کسی ممکنه به این استصحاب بده، بگی این استصحاب موضوعش عوض شد، اون وقت واجب بود رد الخل و حالا شده خمر، استحاله شده، ماهیتش عوض شده، موضوع تغییر کرده، در جایی که موضوع تغییر بکند دیگه استصحاب نمیاد. و من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک، چیزی بود که در ملکیت مالک باشه و چون در ملکیت مالک بود واجب بود ردش، از لم یجب الا ردهو، واجب نبود مگر رد الملک، ولم یکن المالک الا اولا به، مالک اگر اولویت داشت، بما انه ملکون اولویت داشت در اون وقت، پس موضوع اولویتش، موضوع وجوب ردش در اون وقت همش موضوع ملک بود، اما حالا چیز دیگری است، خمر است که ملک نیست و این یک اولویت جدیده غیر از اون ملکیت سابق اگر بهش قائل بشیم، ولذا بگیم استصحاب جاری نمی شود، چون جای استصحاب نیست دلیلی بر وجوب رد نداره. اللهم الا ان یقال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی، مگر این که بگیم آقا موضوع در استصحاب به این دقت عقلی که اون وقت این عین، این مایه خل بود و ملک بود و بما انه ملکون واجب بود ردش، حالا چون خمر شده و ملک نیست دیگه، نه این غیر از اون موضوعه، این مال مدرسه و طلبگی خوبه، و الا در عرف میگن سابقا واجب بود رد این مایه، رد این شیشه، رد اینایی که اینجا هست، حالا هم واجبه، اینا واجب بود ردش، حالا هم واجبه، پس این موضوع عرفی است و طبق عرف بایستی که اینو رد کنه. ولذا کان الوجوب مذهب جماعت من هم الشهیدان و المحقق ثانی، و وجوب رد مذهب عده بسیاری است که از اون قبیله هم شهید اول و دوم و محقق دوم و یؤیده. دلیل بر این مطلب، اگر همینی که خلش خمر شده دو مرتبه چند روز دیگر استحاله بشه و بشود خل، بشود سرکه، این سرکه ها مال کیه؟ فتوا دادن همه علما مال مالکی. در حالی که اگر اون وقتی که شده بود خمر از ملکیت که افتاد اولویتش هم از بین رفته بود و دیگه وجوب رد نداشت نسبت به مالک و هیچ گونه ارتباطی با مالک اول دیگه نداشت، حالا هم که میشه خل و دو مرتبه سرکه میشه، نباید ارتباط جدیدی با مالک پیدا بکنه، در حالی که این مورد اتفاقشونه که دو مرتبه به مالک اول برمیگرده. بل آقا میدونم موضوع برگرده، دلیلش کو؟ موضوعی که قطع شده استثاب نمیشه کرد توش. الان یه خلی تو این دنیا پیدا شد، این خل مال کیه؟ به چه دلیل مال مالک اول باشه؟ دلیل میخواد، قبلا بود و از بین رفت، حالا که پیدا شد به چه دلیل مال او بشه؟ دلیل میخواد. اگر این استثاب ادامه داشته باشه همون استثاب میگه این ملک اونه، اما اگر این استثاب این وسط قطع شده باشه نمیتونه استثاب پل بزنه از اون ور جاده مرتبه این طرف بیاد که و یؤیده انه لو عاد خلا ردت الی المالک بلا خلاف ظاهر، در اینجاش بدون اختلاف باید به مالک اول داد. پس این دلیل میشه بر اینکه حق مالک نسبت به این عین همچنان باقی است، ولو در اون حالت قیمتش باید بهش ادا بشود. علاوه بر این در باب استصحاب، حالا تعبیر ایشون داره عرفیون، ولی یه مطلب دیگه هم در باب استصحاب هست که البته مورد گفتگوز بین اعلام. در باب استصحاب یه وقتی ممکن است یک عنوانی باعث شده باشه حکمی بر یک موضوعی تطبیق بکنه و بعدها در بقای اون حکم شک بکنه، در حالی که اون عنوان تغییر کرده ولی اون موضوع در خارج باقی است. اون موضوع در خارج به همون شکلی که بوده باقی است ولی اون عنوان وصفیش تغییر کرده. آیا در اینجاها میتونیم استصحاب بکنیم یا نه؟ مثلا زید سابقا عادل بود، واجب بود اکرامش، بعد این زید فاسق شد، نمیدونم هنوزم واجب اکرامش یا نه، البته عدالتش میدونم از بین رفته، اما میگم شاید این زیدی که سابقا واجب بود اکرامش، حالا هم به ما انهو سابقا عادل بود، به ما انهو سابقا آدم خوبی بود، یا به یک علل دیگری هنوزم اکرامش واجب باشه و ادامه داشته باشه، میتونم استصحاب کنم وجوب اکرام رو یا نه؟ یه عده از اصولیین معتقدن که وقتی یک حکم در یک موضوعی پیاده شد و منطبق بر یک موضوع شد، به اصطلاح حاذویت پیدا کرد، تعبیر حاذویه، بعد به تعبیری که بعضی از اصولیین مثال به اصطلاح تو که مثل یک مرغ زیر سبد، این مرغ زیر این سبد حکمی پیدا کرد، سبد رو پوشیش رو این، بعدها اگر شک بکنیم درباره این مرغ زیر سبد ما اینو استصحاب میکنیم، ولو اینکه اون سبد تغییر کرده باشه، این مرغ یک خصوصیتی و حکمی پیدا کرد دربارش استصحاب میشه. وقتی که این جنس خارجی، این مایع ملک شد چون خل بود، بعدن مالکیتش از بین رفت، اون وقت واجب بود ردش، چون ملک بود واجب بود ردش، ملکیت دلیلش بود، ملکیت عنوانش بود، ملکیت واسطه در ثبوت بود، واسطه در وجوب رد بود. حالا اون ملکیت از بین رفت، شک میکنیم که حل هازا یجب الرد ام لا، هازا به ما انه هازا همونیست که سابقا بود، اینی که فرق نکرده که خارجه، شما گفتید اون وقت به ما انه ملکون بود، حالا ملکون نیست، عنوان ملک فرق کرده پس موضوع تغییر کرده، میگیم در صورتی که موضوع رو اون عنوان حساب بکنید، اما موضوع وقتی که این شیء خارجی شد و در اینجا هازویت پیدا کرد، در این احکام جزئیه استصحابات در موارد جزئیه همین هازویت کافی است و میتونیم استصحاب کنیم و بگیم هازا کان یجب رده، قبلا ردش واجب بود، فالان کما کان الان هم همچنان ردش واجبه، بنابراین استصحاب جاری است و از این نظر اشکالی ندارد. بحث بعدی خود مفصله انشاءالله روز چهارشنبه. فرد و شهادتی از امام مشتبه هست بازارا رو دست و تکیل